لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 13 تفسیر سوره زاریات آیه 41 و 42 درباره قوم عاد که پیامبرشون حضرت هود بوده است. در این مجموعه آیات از آیه 24 تا 37 14 آیه خداوند به پیامبر خطاب کرد. آیا سخن و داستان مهمانان حضرت ابراهیم برای تو بیان شده؟ در جریان اون هستی یا نه؟ من این رو عرض میکنم به صورت سوالی. هل اتای که حدیث و ضعیف ابراهیم المکرمین، این مهمانان اهل کرامت، آیا سخنش برای تو آمد بیان شد؟ و بعد ادامه این مهمانها خودشون رو معرفی کردن که ما برای تنبیه قوم لوط و عذاب اونها آمدیم. اینها بیان شد تا ما مسلمان ها پیامبر از این تاریخ عبرت بگیریم و بگیرند که به هر حال انسان متخلفی که در مقابل انبیاء الهی میستد و راه فطرت و خلقت رو از دست میدهد، میرد سراغ همجنس بازی چون لوطیان یا قوم تبع، اینها مجازات می شوند و به عذاب الهی گرفتار می شوند. لذا در پایان 14 آیه فرمود و ترک نافیها آیتن للذین یخافون العذاب الالی. ما رها کردیم این منطقه رو، همینجور که سقف ها فرو ریخت، سنگ انبارید، دفن شدن، این رو رها کردیم این منطقه رو تا آیتی بشود از قدرت ما، عبرت و نصیحتی بشود برای همه اون کسانی که از عذاب دردناک الهی ترس دارند و حساب میبرند. از این قطعه تاریخ و منطقه لوطیان عبرت بگیرند. بعد سه آیه راجع به حضرت موسی بیان کرد که وفی موسی، در آیه قبل فرمود و اخرجنا من کان فیها من المؤمنین، مؤمنین را از اون منطقه خارج کردیم و بعد که همه را از بین بردیم و ترکنا فیها، رها کردیم در اون منطقه این جسدهاشون رو، منطقهشون رو، تا همه عبرت بید. بعد بیان میکند و فی موسی، یعنی در داستان حضرت موسی، در مبارزات حضرت موسی در مقابل فرعون، در این قطعه تاریخ هم آیتی از آیات خدا و نشانه هایی از عبرت ها، پنده ها، نصیحت ها نسبت به راه حق و باطل و درگیری حق و باطل در طول تاریخ. این هم تمام شد. سه آیهش عرض کردیم و صحبت حضرت موسی و اتمام معجزاتش ادامه پیدا کرد، اما فرعون و فرعونیان نپذیرفتند و راه تهمت زنی و مبارزه رو انتخاب کردن تا زمانی که در دریای نیل و در رود نیل غرق شدند و خود فرعون و همه فرعونیان از جانب خود و دیگران مورد ملامت و سرزنش قرار گرفتن به خاطر این کار و راه باطلی رو که انتخاب کرد. برای دفعه چهارم از تاریخ در این قطعه قرآن، در این سوره شریفه، و فی آدن، یعنی در تاریخ قوم عاد که پیامبرشون حضرت هود است، در این قطعه تاریخی و زندگی عادیان و مبارزات حضرت هود با کفر و شرک اون رود اونها و تکذیبشون، باز عبرتی است، آیتی است، نصیحتی است، درسی است برای همه. چه زمانی؟ اذ ارسلنا، زمانی که اتمام حجت ها تمام شد، کارها انجام شد پیامبر الهی وظیفه‌شو انجام داد، اما اینها تسلیم نشدن. یاد بیارید اون زمانی که ارسلنا فرستادیم علیهم بر این قوم عاد، بر مردمشون ریح را، این باد، با باد اونها رو مجازات کردیم. اما این باد چه بادیه؟ باد عقیم. عقیم یعنی نازا، یعنی این باد تولید نداره، لقاح گیاهان باش انجام نمیشود، ابری نمی آورد که بارانی ببارد و از اون استفاده کنن در تولید گیاهان، در تولید حیوانات، در تولید انسان و امثال اینا. یعنی باد عقیم است، نازاست، نه تنها برای تولید به درد نمی خورد، بلکه این باد، باد عذاب است. لذا در آیه بعد توضیح می دهد چگونه این باد قوم عاد را تنبیه کرد. می فرماید ما تذر من شیئن اتت علی، ما تذر و ما نافیه، رها نمی کند این باد من شیئن چیزی رو، یعنی رها نمی کند به، یعنی به هر چیزی برخورد کند اون برخوردش موجب می شود که او باطل بشود. اگر گیاه هست نابود بشه، اگر حیوان هست نابود بشه، اگر انسان هست نابود بشه، یعنی با هر شیعی برخورد میکند این باد، او شیع رو متحول میکند از حال طبیعیش به نابودی و نیستی و بیارزشی. ما تدر من شیعن اتت، اتت یعنی بیاید اون باده علیه بر اون چیده، رها نمی کند چیزی را که ایباد بر او برخورد می کند، رهاش نمی کند مگر اینکه اون رو نابود می کند، الا مگر اینکه جعلت هو، باد قرار می دهد هو او شی رو کرمیم، مثل یه چیز بی ارزش، پوسیده، پودر شده، نابود شده، منتشر شده. خیلی اصلا، یعنی این باد میوزد با بادی که باردار است، باران میارد، نسیم میارد، هوا رو عوض میکند، لقاح گیاهان رو درست میکند، خیلی آثار دارد بادهایی که نعمت الهی است و عذاب نیست. حالا این باد عذاب رو چه کسی ایجاد کرد؟ کفر این مردم، شرک این مردم، تکذیب اینها، پیامبر خدا رو تکذیب کردن، گوش به حرف نکردن، اتمام حجت ها رو دیدن، همه مطالب رو دریافت کردن اما حقیقت رو نپذیرفتن، لذا تنبیه شد. و لذا فی موسی، فی عاد، فی لوط، فی ضیف ابراهیم، همه اینها نشانگره هدایت. شما ببینید ملائکه میان محضر حضرت ابراهیم در سن 100 سالگی خودش و خانومش عقیمن بشارت میده که شما بچه دار میشه، بعد از 10 سال بشارت الهی میاد، از این عبرت میگیره. توکل اون به خدا باشه در همه چیز، در اون چیزی که 1% احتمال وقوعش رو نمیدیم، به هر چیزی که بدگمانی با گمان باش. لذا حضرت ابراهیم و خانومش چقدر تعجب کردن که محکم زد تو صورت خودش، من تو این سن، تو جوانی باردار نشدم، حالا بچه دار میشم. خطاب آمد بله خداوند این چنین برای تو مقدر کرد، بیاید یه کاری کنیم خداوند همه خوبی ها رو برای ما مقدر کند و همه عذاب ها و مجادات های دنیا و آخرت رو از ما دفع و رفع کند، یعنی به نحوی ما رو هدایت کند که مستحق هیچ گونه مجادات و عذاب نشویم، بلکه همیشه ما رو به گونه هدایت کند که رضایت و رحمتش بر ما نازل و همه خوبی ها بر ما نازل گردد. السلام علیکم.